المظلومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قواعد حول التخصيص العموم والخصوص، وانتهى الكلام إلى مسألة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذه المسألة وإن توهم بعنوانها أنها مسألة فقهية بلحاظ أن الجواز وعدم الجواز حكم من الأحكام التكليفية، وجواز العمل بالعام أو عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص حكم فقهي تكليفي، وعليه يخطر بالبال كون هذه المسألة فقهية. لكن التأمل يقضي بأن المراد مراد الباحثين في هذه المسألة إثبات إطلاق حجية العام أو نفي إطلاق حجيته. فلو قلنا بأن العموم حجة مطلقة، ولو احتمل أو ظن بوجود المخصص له، حينئذ يقال بأن العموم حجة مطلقة، يعني يترتب عليه جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. أما لو قلنا بأن العموم وإن كان ظاهرا وكل ظاهر حجة، ومقتضى هذه القاعدة إطلاق حجية العموم، ولكن إذا علم أن المتكلم نسب قرينة لبيان مراده من العام، فحينئذ يجب على المخاطب أن يفحص عن ما يكشف عن مراده. لماذا؟ لأنه يعلم أن المتكلم نسب قرينة لبيان مراده من العموم، وما نحن في من هذا القبيل، لأننا علمنا أن الشارع نسب مخصصات ومغيدات لما ورد في خطاباته من الخطابات من المطلقات والمغيدات، فعليه فيكون مسبب البحث في حجية العام قبل الفحص عن المخصص أو عدم حجيته، فتصبح المسألة بذلك قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة فتكون أصولية. النقطة الثانية ما استدل به صاحب الوافية بأن الأصحاب، يعني استدل لجواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص بوجهين. الوجه الأول أن الأصحاب عملوا بالعام، كان دأبهم ديدنهم سيرتهم العمل بالعموم والإطلاقات قبل التعرض من دون تعرض يعني إلى مغيداته، أو من دون تعرضهم إلى مثلا نفي وجود المخصص، لم يذكروا هذا، لم يتعرضوا إلى هذا المطلب أن المخصص غير موجود مثلا، لا يرى هذا في كلماتهم، فيدل ذلك على أن دعوهم كان استقر على العمل بالعموم. وعجبنا أن ذلك بأن عدم تعرضهم لا يدل على عدم فحصهم، لعلهم فحصوا ولكن بعد الفحص عملوا بالعام. العمل ليس له لسان وإطلاق ينفي بإطلاقه مثلا عدم الاعتبار أو عدم وجوب فحص عن المخصص، لعلهم فحصوا فلم يجدوا مخصصا أو مقيدا وعملوا بالعام، لكن لم يذكروا ذلك. عدم الذكر والتعرض لذلك لا يدل على استقرار دعوهم على عدم الفحص. و ثانيا مضافا الى ان صاحب كما قال صاحب المعالم ان هذا قال من ديدن الاصحاب بحيث اشتهر بينهم انه ما من عام الا وقد خص ف والنسب الى اجماعهم على ذلك ف هذا الوجه غير وجيه. استدل ثانيا بعمل اصحاب الائمه عليهم السلام ببعض اصول الاربعه من دون تعرض به خاص ولا مقید مثلا و کان ذالک یعنی عملهم به تلک الاصول الاربعه به مرعا و مسمع من الائمه علیهم السلام فیکون حجه و هذا ایضا غیر وجیه و ذالک اولا لما ورد من النصوص کما یأتی بیانه الداله علی منع التمسک بالمطلقات و المقیدات یعنی ورد فی نصوص اهل بیت المسلم هذا و هذا کاف لاثبات ان کل حدیث و کل روایت فی اصول الاربعه یکون محکومتا به تلک النصوص الداله علی منع العمل بالمطلقات و مقیدات کما نذکر فی هذه الجلسه و ثانیا ان ما ورد من الاسئله الكثيره عن احكام المتعارضات النصوص المتعارضه الروايات المتعارضه هذه الاسئله الكثيره الوارده في باب الاخبار العلاجيه هذا كاف لان لالتفاتهم وتعهدهم يعني والتزامهم بعدم العمل بالنصوص قبل الفحص عن المعارضات وقبل التوفيق بين تلك النصوص ومعارضاتها و نفس هذه الاسئله بان وجهنا به توجيه ولكن الاظهر هذا يعني يكشف هذه الاسئله عن استقرار دعوهم على ذلك و ثالثا ان قياس اصحاب الائمه عليهم السلام بفقهاء اصل الغيبه مع الفارق لان في زمن الائمه لم يبين جميع المطلقات وجميع المخصصات بخلاف اصل الغيبه كلها بين في تلك الكتب الاربعه وسائر المصادر الروائيه وكل هذه النصوص بين يدي الفقيه فهو يعلم اجمالا بورود المخصصات والمغيدات لاكثر هذه المطلقات والعمومات هذا العلم ربما لم يكن حاصلا لكثير من اصحاب الائمه عليهم السلام في عهدهم لان تلك المخصصات والمغيدات لم تبين بعده ولم يكن مطلعا يعني كلهم عن ورود المخصصات نعم فقهاء الرباط كانوا مطلعين ولكن مع ذلك كانوا مطلعين بعدة وطائفة وطوائف من نصوص المقيدة والمخصصة مثلا الزرارة كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام كان مطلعا على ما ورد من المطلقات والمخصصات إلى عصر الصادق عليه السلام ولم يكن مطلعا عن سائر مقيدات المخصصات من عزيز ذلك هذا العلم القطعي الإجمالي بورود المخصصات والمقيدات إنما هو يكون حاصلا للفقيه في أصل الغيبة بعدما جمعت جميع الأخبار ودفنت في الكتب الروائية هذا مضافا إلى نصوص دلت على منع العمل بالمطلقات والمقيدات نذكر في هذه الجلسة هذه النصوص هذا اجمال الكلام تفسیر این که عرض میکنم خود این مسئله گاهی تشکیک میشد که خب چون عنوان این مسئله به جواز العمل او عدم جواز العمل بالمطلقات بالمقیدات قبل الفحص عن المخصص دیگه بالعمومات قبل الفحص عن المخصص خب این جواز یک حکم تکلیفیه خب چون عنوان این مسئله بالاخره به ذهن میاره که مهم این هست که این مسئله چی باشه آقا فقهی جواز العمل حکم چی آقا تکلیفیان فقهیان خب اون وقت میشه مسئله فقهی جواب این است که نه فقها در واقع عنوان این مسئله که جواز آوردن لازم اون چراست که اصل عنوان این مسئله هست مراد اینها اینه که حل العام قبل الفحص عن المخصص حجتون لیجوزل عملو بهی قبل الفحص عن المخصص مرادشون اینه مخصوصشون اینه میخوام بگن آیا عام چون آخر عام ظهور وضعی دارد دیگه در شمول کل ظاهرن چی آقا حجه ولا سیما این که ظهور چی باشه آقا وضعی باشد. و همچنین مطلقا کل ظاهران حجه، پس من این عام علی القاعده باید چی باشه آقا؟ حجت باشه، حجت باشه و منتظر چیزی نباید باشد. خب لذا این جای بحث دارد که اگر بگیم عام حجته، کل ظاهران حجه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، خب این اصول لفظیه که هست، خب این مقتضاش اینه که عام مطلقا حجت باشه، منتظر چیزی نباشه مخاطب. و من از ذلك فقها عموم رو وقتی که برخورد میکنن عکس نمیکنن، لذا این محل بحث شده که آقا حل العام حجت مطلقا حتی قبل الفحث عن المخصص ام لا، حجیتش به مقتضای قاعده اولیه است، حجیت عام تعجب فرمودی. ولیکن در مقابل فقها گفتن نه حجت نیست. چرا؟ چون ما علم داریم که مخصصاتی اومدن فی الجمله. من میخوام اینو برگردانم به یک ارتکاز عقلایی، قانون محاوری، چون تمام این مباحث اصول ما در مباحث الفاظ مخصوصا مبتنی است آقا بر چی؟ بر قواعد محاوری، ارتکازات سیره چی آقا؟ عقلایی. اون بیان به این تقریبه که در بخش عربیم اشاره کردم که اینه که آقا هر متکلمی وقتی تکلم میکند به یک خطاب عامی یا به یک خطاب مطلقی که این عموم دارد، شمول دارد، افراد زیادی رو شامل میشد، او اگر چنانچه مخاطبش بداند که این شخص متکلم یک قرینه ای نصب کرده برای بیان مراد از چی آقا؟ عموم. قرینه ای نصب کرده، حالا یا قبلا نصب کرده یا در ادامه خود کلامش نصب کرده، در صدر کلام عام گفته، در زیر کلام این خاص رو چی آقا؟ بیان کرده، یا بیان نکرده، بداند که در جایی دیگر حتما بیان کرده، دیگران بهش گفتن علم حاصل شد که او اصلا دعبش اینه، بناش اینه، هیچ موقع به مطلقات الغا میکنه، ولیکن مقصود جدش شمول به معنا نیست. بالاخره آقا من ای طریقه، من ای طریقه آقا متعارفه مخاطب علم پیدا بکنه، علم پیدا بکنه که چی آقا؟ این متکلمی که تفقه کرده و تلفظ کرده به عموم میکنه، علم پیدا بکنه و قرینه‌ای برای کشف مراد از این عموم چیکار کرده آقا؟ بیان کرده. خب این متکلم، این مخاطب حق نداره به این عموم اخذ بکنه. میخوام بگم این یک سیره محاوری ارتکازی چی هست آقا؟ عقلای عالم هست میدونه. مثلا آقا در قوانینی که این مجلس های دول تدوین میکنن، خب اگر بدانیم که هیچ مجلسی در این فلان، هیچ قانونی در این فلان مجلس تصویب نشده مگر اینکه تفسیره دارن، اصلا ده به این قانون گذاران فلان حکومت، فلان دولت، بر اینه فلان مجلس که آقا هر قانونی که می نویسن در اون قوانین خودشون داره چی هست آقا؟ تفسیره، علم داره. حالا بیاد به مر قانون بدونی که اصلا مراجعه به تفسیره بکنه، بخواد عمل بکنه، اینجا سیره اقلا رو مذمت بکنه، میگه تو میدانی که ده به این مقنن این است که هر قانونی می نویسه تفسیری هم چی آقا؟ داره. خب با اینکه میدونی حق نداری به این عکس بکنی، علم داری اجمالا، حالا ممکن که همهش نباشد، برای که میدونی اکثر این قوانین، اکثر این قوانین 80% 90% اکثر این قوانین اینا برایش قرینه نصب میکنه، این مقنن یعنی تفسیره نصب میکنه، تفسیره دارد، خب اینا عکس نمیکنن به این، میبینی اون کتاب تفسیره، اون قسمت های تفسیره که هست اینو او چی میگه. این مخصصات و مقیدات هم مثل چی میمونه آقا؟ تفسیره میمونه که قرینه میمونه، قرینه عقلایی است. مگر نمیگید که خاص قرینه بر عامه، مقید قرینه بر مطلقه، اینا مثل قرینه میمونه که هر متکلمی وقتی که بناش این شد مخاطب علم پیدا کرد که دعویش اوز، او حق ندارد دیگه به، ولی که ظاهر هم باشه اصل نمیشه. کل ظاهر حجه عند العقلا اون زمانی است که علم بر نسب قرینه بر خلاف ظاهر چی آقا؟ نباشه. وقتی که علم داشته باشیم، عقلای عالم علم داشته باشن، اینجا دیگه اون ظاهر رو چیکار اصلی آقا نمی کنن. این اساسی بنای عقلا و سیره عقلایی در باب محاورات است، بهترین توجیه، توجیه عقلایی برای این مسئله. کدوم مسئله؟ عدم جواز العمل بالعام بالمطلقات قبل الفحث عن این یاد تعبدی نیست. در قوانین عقلایی شرعی معنا پیدا نمی کند، توجه فرمودید؟ اما در این مسئله چون نظر دارد در واقع به خطابات شارع فقهای ما، این عرض کردم ذات این مسئله این جواز، جواز شرعی نیست، اتفاق فرمودید. ولیکن منصرف میشد به جواز چی آقا؟ شرعی، به خاطر اینکه عمده کلامی که اصول برای چی آقا تدوین شده؟ المصول مقدمتا للفقه، نظر به این دارن. عموماتی هم که میگن، خصوصات عموماتی که میگن، مطلقاتی میگن، میگن لما علم نام دقب شارع، ترجمه فرمودید از کلماتشون معلوم میشه که مقصود جواز شبهات شرعیه. کاملا درسته، قبول داریم، بله. ما این تقریبی کردیم مثل کار به جواز شرعی، گفتیم چی آقا؟ نداریم. خواستیم بگیم این ریشه در سیره عقلا دارد اصلا. فرقی نداره، عرض میکنم فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. قوانین عقلایی چه الزامی باشد آقا چه غیر الزامی، اگر مخاطب بداند که اون مقنن تفسیر گذاشته برای مطلقات و برای عمومات، این رو واجب الاصل نمیدونم، اصلا جایز الاصل هم نمیدونم. عرض کردم همون سفارشی هم که اون مولای عرفی کرده ولو به نحوه استحباب، توجه فرمودید، اگر بدونن که مقصودشون این که میگن من فلان کارو ترجیح میدم یا دوست دارم یا خوب هست، این مقصودش بخوان کشف بکنن بدونن که این برای این مطلق قرینه نصب کرده، هرگز اینو نسبت نمیدن به نحوه مطلق به اون متکلم، میگن میدانیم او این رو به نحوه مطلق چی آقا نگفته، یک قرینه برای کشف از مرادش خودش نصب چی آقا کرده است، لذا با علم به قرینه مخالف فی الجمله ولو به علم اجمالی اینو به گرده مولا نمیزنن، به نسبت به مولا چی آقا نمیدن. فرق بین الزامی غیر الزامی نیست از این جهت، مقصود این است که مراد مولا رو تا مادام به اون قرینه ای که علم دارن اون نسب کرده مراجعه نکنن، به این خطاب کش نمیکنن، به اون نسبت نمیدن، میگن نه اون قرینه گذاشته. این یه قانون عقلایی است، اتفاق فرمودید. اما در مسئله ما خب این جواز جواز شرعی میشد. بله، حالا این یک وجه جدایی است، باز اصلا وجه جدایی است، اصلا کاری به افتراء علی الله نداریم، اصلا این مسئله معلل به افتراء علی الله نیست، این از خود عقلایی است که سیره عقلایی است، منتهی از الی ذلک که بله یکی از ادله ای که میشه باز استدلال کرد این است که قول الله اذن لكم ام على الله تفترون لا تخف ما ليس لك به علم، چون اینجا علم داری برخلاف، البته این لا تخف ما ليس لك به علم بازم اینجا فی مافی هست، افتراء علی الله هم باز خیلی راه ندارد، برای اینکه او علم دارد فی الجمله به قرینه خلاف، اون علم به خلاف خودش منجزه، اون علم اجمالی به قرینه مخالف، اون علم اجمالی خودش چی هست آقا؟ منجزه، حجته، حجته، یعنی او حجت دارد، حجت دارد آقا بر خلاف ظاهر این عموم. افتراء علی الله لازم نیست که علم داشته باشه بر خلاف، بلکه قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، هر جا که اذن ثابت نشد به قرینه مقابله عرض کرد این که افترا میشه، تجربه فرمودید. بله، فقط این نکته رو التفات داشته باشید، این آیه قل الله اذن لكم، یعنی هر جایی که اذن ثابت نشد، علم به اذن نباشد، نسبت بدیم به الله تعالی حکمی را، این میشه داخل در چی آقا؟ افترا. اما اینجا ما میخوام بگیم از این قبیل نیست، بلکه علم داریم به عدم اذن فی الجمله، چون علم داریم به قرینه مخالف دیگه، شما فرض شما اینه که علم دارید که قرینه مخالف این عام از جانب مولا نست چی آقا؟ شده دیگه. بله علم اجمالی داریم ما به وجود مخصصات و مقیدات، یعنی علم برخلاف این عمومات و مطلقات داریم. این قضیه با این وصف عقلا در چنین چیزی عمل نمی کنن و شارع هم خب معلومه دیگه این علم برخلاف داریم دیگه. بله این دو تا این علم اجمالی، این تقریر دومم اینه، من با این بیان خدمت شما عرض بکنم، تقریر دومم اینه، دلیل دوم که آقا علم اجمالی منجزه به ورود مخصصات و مقیدات. این علم اجمالی منجز این نماین حل به چی آقا؟ به فحص، به فحص بر اون مواردی که یافت بعد فحص ولی اس ان الظفر، اونجایی که یافته اون خب میشه حجت دیگه، تمام میشه، هیچ اون مطلقات و مخصصاتش مقیداتش اینا خب یافته و تمام میشه. اون مقداری که نمانده چون یأس حاصل شده و احتمال نمیده، احتمال متنابه نمیدن، اون دیگه میشه شبه بدوی، شبه چی آقا؟ بدوی و منحل میشه. نه 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 نه، علم اجمالی خودش تقریب مستقله. نه 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 آقا، هرگاه انسان علم اجمالی داشته باشد آقا، قاعده علم اجمالی است، این علم اجمالی منجزه و این به اسبابی منحل می شود. این علم اجمالی آقا به اسبابی قابل چی است آقا؟ انحلال. یکی از اسباب انحلال گفتن قیام اماره هست بر احد اطراف علم چی آقا؟ اجمالی. قیام اماره بر بعض اطراف علم اجمالی، این علم اجمالی رو چیکار میکنه آقا؟ منحل میکنه. وقتی که فصل کرد اماره همون مخصصات هم دیگه، مقیدات هم. اون اماره بر بعض از اطراف که قائم شد به گونه ای که یأس از وجود اماره بر اطراف دیگر حاصل شد، اون اماره قیام اماره انشاءالله در بحث اجمالی عرض میکنیم بعدن که یکی از اسباب انحلال خود قیام چی است آقا؟ اماره است بعضی از اطراف. اینجا الان برای اکثر اطراف این علم اجمالی کبیر که در شهر مخصصات وارد شد و مقیدات، این بعضی از اطراف امارات قائم شد، اونا رو عرض میکنیم، بقیه میشه چی آقا؟ شبه بدوی و این علم اجمالی ما منحل میشه. علم این به تکلیف داریم، ضرورت اینه دیگه، مولا ما تکلیف کرد، تکلیف رو یقین داریم و برای من بیان هم کرده، علم داریم که بیان اومده، عقل حکم میکند برو سراغ بیان. اتفاق فرمودی؟ بله. عرض میکنم خدمت شما که من رو بله دو تا تقریب مستقل دیگه گفتیم خدمت شما که یه تقریب مستقل این است که اون کل زارن حجه در سیر عقلایی به اصطلاح اون زمانی ظهور حجت است و مأخوذ است که قرینه برخلاف اون چی آقا؟ علم نباشی که قرینه برخلافه، خب اونجا عقلا میرد سراغ اون قرینه برخلاف و اینکه علم داشته باشن، در صورتی که علم داشته باشن، اون یه تقریب مستقله. تقریب دیگه چی است آقا؟ مسئله علم اجمالی.
همون علم اجمالی است، دو تا نیستن.
نه
علم اجمالی
نه آقا، قرینه برخلاف علم اجمالی نیست، علم به قرینه برخلاف. قرینه برخلاف همون بیان شارع هست، همون بیان متکلم است که این مخصصات مطلقا مقیدات اینا چی هستن آقا بفرمایید؟ قرینه، قرینه نفس المخصصاتن، قرائن نفس المقیداتن، اون ادله که از جانب شارع وارد اونا قرینه است. علم شما تعلق گرفته اجمالا که قرینه وردت. خب در سیره عقلایم همینجور، اونجایی که مخاطب علم داشته باشد که این متکلمی که امر القا کرده از جانب او یک بیان دیگری آمده که اون قرینه است برای بیان مراد از چی آقا؟ این عام. اونجا هم علم دارد که اجمالا این شخص متکلم به عام یا مطلق بیان دیگری دارد که اون بیان دیگر قرینه است برای بیان مراد از چی آقا؟ این عام و مطلق. پس علم خودش قرینه نیست، علم تعلق گرفته به وجود قرینه، فلذا عقل حکم میکند که با اینکه علم داری به وجود قرینه، حق نداری بدون مراجعه به قرینه کاشفی از مراد این خطاب رو عمل بکنی. التفات فرمودید؟ بله. خب این دو تقریب هست. مرحوم فاضل تونی، خب ایشون هم دو تا تقریب کرده برای جواز. یکی این که ما میدونیم که اصحاب ائمه ما این همه روایات نقل کردن، خب روایات رو عمل میکردن، هیچ در نقل روایاتشون که نشانه عملشون هست متعرض خصوص نشدن، خاص نشدن. توجه فرمودید. جواب این است که از کجا مگر اینا لفظ به ما اصدار کردن، گفتن آقا انا نعمل بالمطلقات والمقیدات من دون تعرض الی الخصوصات والمقیدات، اگر چنین چیزی لفظ میگفتن خب بله میتونی عقل بکنی اینا عمل کردن به عمومات. خب از کجا که این عمل اینها به عمومات مسبوق نبود عملا به فحص از مخصصات؟ اتفاق فرمودید مضافانه نهی که صاحب معالم ادعای اجماع میکنه از بعضی حکایت کرده و قدر متیقن میگه همه اصحاب متفقن، ایشون دارد همه اصحاب متفقن به چی؟ بعدم جواز عمل مقیدات به عمومات و مطلقات قبل الفحصن مخصص، منتها بعضی اختلافشون در اینه ایشون میگه فقط در چیه؟ در این که آیا فحصن مخصصات در تا چه حدی باید باشد؟ به گونه ای که تا حدی واجب است که موجب قطع و ارث به عدم مخصص مطلق مقید باشد، یا خیر همین مقدار که این فصل باشد که ظن به عدم وجود مخصصات و مقیدات باشد چی است؟ آقا کافیه. پس اختلاف سر اینه میگه، ولی همه قبول دارن که جایز نیست عمل. خب اینی که میگه همه اصحاب از قدما هم میگن دیگه، خب چگونه ممکن است که اصحاب ائمه علیهم السلام این کاشف از سیر اصحاب ائمه نباشد؟ مگه شما نمیگید که شهرت قدمایی یا اجماع قدما کاشف است از ارتکاز زمان اهل بیت علیهم السلام چون نزدیک هستن؟ خب این وقتی که همه اصحاب دعوشون این باشد از قدما حتی تا متأخرین، خب این خودش کاشف از این است که از عهد ائمه چنین ارتکازی وجود داشته. بله
بیان خاص یا مقیدی، ظاهر حال اینه که سابق به هم مطلق به اطلاقهی یا به اون مقیدی عمل کرده
تا اینجا درسته، اما کلام اینه که آیا این روایاتی که اشاره کردید در مقابل این روایات از خود حضرات یا قبل یا بعد یا معاصر روایاتی مخصص و مقید همین گونه روایاتی که گفتی سوال جواب هست که حضرت به نحو مطلق جواب داد، آیا در مقابل این روایات خصوصات و عمومات وارد شدن یا نشدن؟ این حق کلام الان و ما علم داریم که وارد شدن، این که میدونیم. میخوام بگیم که حضرات بله اصحاب ائمه که این گونه روایات رو برخورد میکردن و صاحب وافیه میگه همجور عمل میکردن، کلام این است که از کجا که اونها با ملاحظه اون خصوصات ای رو عمل نمی کردن؟ با توجه به اینکه دعو اشاره بود که خصوصات هم برای اکثر روایات بیان چی آقا کرده، چی از این قبیل باشه سوال جواب یا ابتدایی باشد؟ بالاخره تکلم به مطلقات چه در جواب چه در ابتداعا یا تکلم به عمومات، ما میدونیم که مبتلا به یک خصوصات و مقیداتی در روایات دیگر چی آقا هست. خب از کجا که این اصحاب به این روایت عمل میکردن با ملاحظه اونا نبوده؟ شما فقط میدین عمل میکنن، خب لابد ملاحظه کردن. ما نمیتونیم اینا نسبت به آینه آنها هیچ در مقام اول اعتنای به اونا نداشتن، این یک ادعاست. اتفاق فرمودی علاوه بر این میخوام عرض بکنیم که نصوص علاوه بر این این حرفی که صاحب معالم دارن نقل میکنن میگن مورد اتفاق همه اصحابه هیچ کس اختلاف ندارد از قدمات و متأخرین که قبل الفصل عمل بکنن، خب این خودش قرینه کاشفه قطعیه است از دعو اصحاب چی آقا؟ ائمه. ولی وقتی که ما بدانیم تمام قدما و متأخرین دعوش این بوده که اینها قبل الفصل عن المخصص و المغیر عمل به عمومات و مطلقات نمی کردن، خب همجوری ببینیم جلو 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 عقب، یعنی بالا به سمت زمان ائمه علیهم السلام تا میرسیم اون اقدم القدما. خب اینا وقتی همه دعوشون این بود، این کاشف از سیره و دیدن اصحاب ائمه نیست؟ وطن هست دیگه. علاوه بر این نصوصی آقا وارد شده، نصوصی وارد شده که این نصوص دلالت دارد بر همین معنا. من بعضی از این نصوص خدمت شما میخونم. بله بله بله، من معذرت میخوام از شما. یک قرینه دیگه هم هست که اینجا گفتیم، علاوه بر این اخبار علاجی ها، روایاتی که وارد شده و حضرات سوال کرده، این اخبار علاجی در باب تعارض نگاه بکن آوردیم، روایت زیاده، خیلیه، فوق حد استفاضه است که ربا سوال میکردن یا ابن رسول الله روایتی در فلان مسئله اومده ولی غیر از اینم نقل شده، از آباتون برخلاف این نقل شده، ما هرگاه در چنین روایاتی که مخالف نقل شده چیکار بکنیم؟ در بعضی از گفتن بعیه ما عمل، بعضی از جا گفته خود ما وافق الکتاب الی آخر. یعنی این کثرت سوال از اینکه اینا اصحاب سوال میکردن، توجه فرمودید که روایات مختلف وارد شده، خودش هم گویای این هست که اینا در مقام، در پی و عادتشون، سیرهشون برای بود که فحص بکنن. ما این جوابی دادیم قبلا، این رو گفتیم که خب این ممکنه که این در لقاءات بوده. یعنی چی؟ نه اینکه اثبات بکنه حتما مقید بودن، ممکنه در قعده های می نشستن با هم دیگه، خب اینم روایت می خونده، اونم روایت می خونده، در نشسته ها، در جلسات و فراوان، اون وقت در این ضمن لقاءات و بله ملاقات ها و این جلساتی که داشتن، خب طبعا بگو مگو می شد، حرف می شد، قعده می شد، هر کسی روایت نقل می کنه، اون متوجه می شد که این روایتی که مطلق داشته روایت مخالفی هم از حضرت صادر شده که اون نشنیده، اون وقت می اومد از حضرت چیکار می کرده؟ آقا سوال می کرده. ممکن اینا صدفه بوده، اینا همه اینها، نه اینکه اثبات بکنند حتما ملتزم بودن به چنین چیزی. از کدیم درسته، این احتمال قابل دفع نیست، احتمال هست، لکن به نظر می رسد که از کثرت این سوالات باز تقویت می شد همون جانب چی آقا؟ بنایشون. از کثرت این سوالات زیادی که در نصوص مستفیض سوال شده،
داخل خود این نصوص خب بیان اختلافات داره، جدید اخباتر اختلافات بوده.
بله بله،
تا جایی اختلافی صورت نمی گرفته رجوع نمی کردن.
متوجه نیستی شما؟ دقت کنید آقا، اصل اختلاف که قطعیه، اصل این که روایات متخالف بوده قطعیه، اصل دقت کنید آقا، اجازه بدید مطلب شما متوجه شدم. شما میگید که اینا عدل و وجدان هست، عدل و دلیل این وجدان که اختلافات بوده، خب ما که بحث نداریم که همه قبول داریم اختلاف بوده. کلام این است که آیا دعب اصحاب ائمه، سیره اصحاب ائمه بر این بود که اینها ملتزم بودن که فصل بکنن از روایات متخالف مخالف، این مطلقی که پیدا میکردن، آیا ملتزم بودن سیره؟ خب صاحب وافی استدلالش اینه که اینا ملتزم نبودن، میخواد بگه چون ملتزم نبودن، چون عمل میکردن به مطلقات و التزام اینها به این عادت ثابت نشود، پس بنابراین فصل واجب نیست، چون سیره اصحاب ائمه این بود که اینا، یعنی ثابت نشد که سیرشون بوده، شما دلیل باید بیارید که فصل واجبه، خب اونا که سیرشون نبوده پس فصل واجب نیست، استدلالشون اینه. ما میخوام بگیم نه، این دلیل نمیشه، چون دو تا احتمال داره. یکی از وجوه رد اینه، دو سه تا رد کردیم آقا امروز، حواستون هست دیگه. خب یکی از وجوه رد اینه، چیه؟ که نصوص علاجی آقا، این گویا این است که اینا در پی این بودن که پس از معارض بکنن که اومدن سوال مطرح میکردن، ممکنه این رو کسی اشکال بکنه بگه نه، باز این، باز من تکرار بکنم این حرفا رو، چند بار گفتم این رو، باز ممکنه کسی همین اشکال بکنه بگه نه، این سوالات کثرت سوالات در اخبار علاجی دلیل نمیشه، چون این دلالات و صدفتا ممکنه که اینا مواجه شده باشن با این، نه اینکه بناشون بوده بر این، تجه فرمودید بله این قایت ما یثبت به حاضر اخبار علاجی این است که خب این در لقاءات با هم دیگه گردها می نشستن، گاهی مواجه می شدن با این قضیه، می اومدن اثر سوال می کردن، اما اثبات بکنه که سیرهشون بر این بود که اینا ملتزم باشن به فصل، این رو اثبات چی آقا نمی کنه. بعدم دوباره چی جواب دادیم این رو؟ گفتیم نه، از هر گونه، برای اینکه این احتمال قابل دفع نیست، ما قبول داریم این احتمال هست، اما معذالک این کثرت نصوص متضافری که اومده از سوالات، سوال از اختلاف روایات، این خودش از هر اینه تقویت میکنه این معنا رو، تقویت میکنه، همونجوری که صاحب معالم گفته که اصحاب ما دعوشون بر این بوده، این اینو تقویت میکنه، این اخبار علاجی، کثرت این اخبار علاجی و کثرت سوال از اخبار مخالف، این تقویت میکند که کنه اینا ملتزم بودن، بنا داشتن که هیچ مطلقی رو و عامی رو قبل فحث عن المخصص عمل چی آقا نکنن. با این وصف روایاتی آقا وارد شده، من در این فرصتی که داشتم یه نگاهی کردم، این روایاتی میخونه خدمت شما ببینید. خب اصل بناء بر مخالف، یعنی فحص از نصوص مخالف، ما اینه میخوام عرض بکنیم. همین مقدار که خب یک روایت مطلق بوده دیگه، تجه فرمودید خب روایت مخالف در مقابلش هست، اینا بالاخره این رو بنا داشتن که روایتی رو با توجه به این که این حضرت هم صادر شده بدون فحص از مخالف، این رو عمل چی آقا نکنن که میبودن سوال میکردن. یعنی این گویای این معناست، یک استیناسیست. بر چی آقا؟ بر این که اینها با برخورد کردن و دیدن یک مطلق یا عام اکتفا نمی کردن، بلکه دنبال اون مخالف محتمل هم چی آقا؟ می رفتن که در می آوردند و می اومدن از حضرات سوال می کردن. فعل جمله، نه خصوص مخصص و مقید نمی خوام بگیم، ای رو توجه فرمودید. لذا ما این وجه رو یک مؤیدی می بینیم بر این که اینها چنین دعوی داشتن. حالا این نصوصی که وارد شده سریع آقا نفی کرده عمل به مطلقات رو و مقیدات رو قبل الفصل از چی آقا؟ مخصص. این روایت رو ببینید، این معتبره مسعده عن ابی عبدالله علیه السلام در فی حدیث احتجاجی علی الصوفیه لما احتجوا علیه به آیات من القرآن فی الایثار و الزهد، یک ده اهل عرفان همون صوفیه که الان هم بعضیشون از نابشون هستن. خب اینا اومدن به حضرات گفت آقا این مسئله که شما دارید این درست نیست، بله شما ظاهری هستید، لفظی هستید، به اخبار میچسبید، اما آیات قرآن رو رها کردید. آیاتی رو به رخ حضرات کشوندن در مقابل رد مکتب اهل بیت، این اهل عرفان صوفیه آیاتی رو استدلال کردن. در این روایت دارد که قال علیه السلام علکم علم به ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه و متشابه الذي في مثله ذل من ذل و هلك من هلك من هذه الامه قالوا او ببعضه فاما كله فلا، بعضش علم داریم اما کلش علم نداریم. فقال لهم فمن ها هنا اتيتم، از اینجا شما وارد شدید، یعنی لغزش شما از همین ناحیه هست. و کذالک احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ان قال فبئس ما ذهبتم الی و حملتم الناس علی من الجهل بکتاب الله و سنت، شما که عمل عادت ندارید از اون نصوص مخالف، چرا میایید آیات رو عمل میکنید و استدلال میکنید، مردم رو هم گمراه میکنید؟ توجه فرمودید. بعد فرمود که و ترک و ترککم ان نظر فی غریب القرآن من التفسیر و الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و الامر و النهی. روایت دیگر معتبر فضل هست دارد که و انه حق کله من فاتحته الى خاتمته، یعنی مقصود قرآن هست، قرآن حق، نؤمن به محکمه و متشابهه و خاصه و عامه، خاص عام، و وعده و وعیده ناسخه و منسوخه قصصه و اخباره و ان الدلیل بعده و الحجه علی المؤمنین و الناطق عن القرآن و بله و القرآن و کی هست؟ العالم به احکامه اخوه، یعنی اخو رسول الله صلی الله علیه و سلم، و خلیفته و وصیته وصیه و ولیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. و ثم ذکر آحاد الائمه، یعنی بعد از امیرالمومنین ائمه رو گفته. یعنی مقصود این است که قرآن مطلق داره، مخصص داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره، که این به احادیث نبی مکرم و علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش در همه اینا هست، این مخصصات و مقیدات و ناسخ و کذا و کذا. باید همه اینها رو شما نگاه بکنید، همه اینا رو ایمان داشته باشیم و الا میشیم نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. اون بعض هم از قرآنه، اونا هم داره قرآن رو تفسیر میکنه. در روایت دیگه دارد که روایت اسماعیل بن جابر. نه مقصود مخصصات قرآن از نصوص، ما مطلق میگیم دیگه، مطلقات قرآن وقتی که بدون رجوع مخصص قرآن، روایات رو هم گفته دیگه، آخرش دارد دیگه، دارد که ببین آقا بعد دارد که و ان الدلیل بعده، یعنی قرآن اگر مطلقه، اون دلیلی که بعد از قرآن حجتی چی است آقا؟ کلام رسول خدا و ائمه. یعنی اونها هم میتونن تخصیص بزنن، اونها هم میتونن نسب بکنن، اونها هم میتونن تغییر بزنن قرآن رو. خب به طریق فهوا و اولا وقتی که بتونن قرآن رو تغییر بزنن و نسب بکنن و تخصیص بزنن، روایت هم میتونن دیگه، این که گفتن ندارد که، روشن دیگه، این دیگه حضرت نمیتونه بیان بکنه. توجه فرمودید در این روایت دیگه اسماعیل بن جابر عن صادق علیه السلام و ذالک انهم ضربوا القرآن بعضهم به بعض و احتجوا بالمنسوخ وهم يظنون انه ناسخ و احتجوا بالخاص وهم يقرون انه العام، يقرون یعنی همون یزعمون، بله، و احتجوا بعبر الآیه و ترکوا السنه في تأویلها فضلوا بأزدوا. روایت دیگه ان علی علیه السلام مر على قاضی، یه قاضی عبور کرده دیده، فقال اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا، قال هلکت و اهلکت. معتبره سلیم ابن قیس دارد که قد سألت ففهم، یعنی سلیم سوال کرد از حضرت، حضرت فرمود سوال کردی حالا جوابش، ففهم الجواب. ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما و قد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده فان امر النبی مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام. در روایت هم دردان در روایت میگه این احادیث حضرت، خاص و عام و محکم و متشابه و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلام له وجهان و کلام عام و کلام خاص مثل القرآن الى ان قال فما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه من القرآن الا اقرأنیها و املاها علی فكتبتها بخطی و علمنی تعبیلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها. خیلی مهمه، یعنی هیچ آیه رو نخوند و هیچ حکمی رو بیان نکرد مگر اینکه اون خاصش و مقیدش و فلانش و فلانش برای من چیکار کرد آقا؟ بیان کرده. این روایات زیاده، این روایات هم یکی از وجوه و ادله هست برای عدم جواز تمسک به عام مخصص و مقید. بله بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.